بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحجة بقية الله العظم، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. انسان در مواجهه با امورات مختلف به هر میزان که نسبت به اونها شناخت دارد و از حقیقت اونها با خبر هست، نسبت به اونها رفتار میکنه. البته منظور از این شناخت همون شناخت مطابق با واقع هست، نه هر شناختی، چون شناخت غیر مطابق هم داریم که اون ایجاد شناخته و وهم. منظور این نیست، این که میگیم شناخت یعنی همون شناخت مطابق با واقع. انسان ذاتاً اینطوره که نوع رفتارش با امورات مختلف بسته است به اون شناختی که از اون امر و اون شأن داره. حد میزنه شناخت انسان نوع رفتار و کنش انسان رو نسبت به امورات مختلف، به این معنا که عنوان مثال رفتار انسان با یک انسان دیگه منوط است به شناختی که نسبت به اون انسان داره. دوباره عرض کنم، شناختی که درست باشه، اون شناختی که غلط باشه هم رفتار میاره، ولی موضوع بحث ما نیست. یعنی رفتار هر انسان با انسان دیگه بسته است به اون شناختی که نسبت به اون داره. در شبانه روز بارهای بار انسان با انسانهای دیگه مواجه میشه و رفتار داره، و یک کم انسانهایی که به بطن این ماجرا تفکر کنند که چرا من رفتارم به این فرد اینطوره نسبت به اون یکی فرد اونطوره. اگر این رو برن درش، برشون معلوم میشه که خب من این رو اینطور میشناسم که این شناخت من این رو نزد من عزیز کرده، اون رو اونطور میشناسم که این شناخت من اون رو نزد من یکم عزیز کرده و همینطور. یعنی مستقل نیست رفتار، رفتار ظهور شناخته. ظهور اندیشه است. نگرش تو انسان نسبت به یک انسان دیگه، اون تعیین میکنه رفتارت رو. حتی این هم غلطه که به یه رفتار متقابل، این که حالا در تمدن غرب اینطور عنوان میشه، هی رفتار متقابل، رفتار متقابل، احترام متقابل، احترام متقابل، اون رو میرن بالاتر، میگن رفتار حرفه‌ای، رفتار حرفه‌ای، میاد میشه رفتار سازمانی، رفتار سازمانی. این نیست. این رفتار ما به تقابل انسان روبرومون نیست، بلکه به نوع شناخت ماست. حالا مثالش که رد تمامه اون فرضیه رو بکنه که رفتار متقابله، همینه که یه وقت یه خانوم همسایه‌ای به بچه میگه که برو بشین، این بچه میگه به تو ربطی نداره نمیشینم، مادرش با همین لحن میگه برو بشین، میره میشینه. خب اگه متقابل بود این برو بشین همیشه جوابش بود که نمیشینم. این شناخت داره که اون مادرشه، برای همین نوع رفتار و واکنش و کنشش نسبت به مادر متفاوت از اون زن همسایه است. پس این باید بر کنار که رفتار متقابل، رفتار متقابل نیست، گرچه تقابل اثرگذار. رفتار ظهور اندیشه است و ظهور شناخته. یعنی تو در مورد اون فرد همانطور که میاندیشی رفتار میکنی. ربط اندیشه و شناخت این است که با همون نگرشت شناخت پیدا کرده، اینا جدای از هم نیستن. اون نگرش همون شناخت تو رو رقم زده، بعد اون شناخت ازش یه چیزی سر زده و ظاهر شده به نام رفتار. حالا اگر در رفتار انسان نسبت به انسان خللی وارد بشه که نباید باشه، بی احترامی بشه که بی جا نیست، بی جاست، انسان نسبت به انسانی که نبایستی بی تفاوت باشه بی تفاوت شده، این خلل و این ضعف ظهور همان اندیشه و شناخته. یعنی ضعف در رفتار مستقل از ضعف در شناخت نیست. هرقدر اون شناخت ضعیف باشه، دقیق نباشه، اونطور که باید باشه نباشه، این کجا سر میزنه؟ در رفتار. این قاعده رو داشته باشین تا مدخل بحث رو عرض کنم. قبلش این رو بگم، نه تنها رفتار، همه امور سابقا بحث شده، همه امور اینها جلوه برونداد اندیشه انسانه. اگر خللی در این جلوه برونداد یعنی رفتار هست با چیزی یا با کسی یا با موضوعی، این در وهله اول اسمش رذیله نیست، اسمش همون آشکار شدنه. یعنی آشکار شد که تو در اندیشت درست قدم بر نداشتی. حالا من رفتار انسان با انسان رو بذارم کنار، ادامه بخوام بدم، یه رفتار پایین تر بگم. مثل اینکه اگر یه کسی این چاقو رو برداشت، بعد باش خواست سیم توی برق رو نصف کنه، نه اون چاقو ایراد داره، نه اون سیم برقی ایراد داره، نه اون انسان ایراد داره، نوع شناختی که او از چاقو و سیم پیدا کرده ایراد داره، که این خلل اومده که چاقو رو باش سیمی که در برق رو نمیبرن رسانه هست میزنه. این حالا این کارو کرد، از قضای برقی هم گرفت پرد شد، بعد باید بشینه بگه که این چه منه، این چه شخصیتیه، این چیه، اون چی؟ نه بگه آه من فکر میکردم که نمیدونستم اینا رسانه هستن، چاقو برای میوه پوست کندن، اونجا از انبردست استفاده میکنن که اون حاد رسانه رو قطع میکنه، بعد قبلش هم این سیم خودش باید از برق کشیده بشه بیرون و کذا، همه اینا رو شناخت پیدا میکنه. این خللی که در رابطه این فرد با سیم و چاقو و برق رخ داد، اینو بهش میگن ضعف شناخت. من اندیشه کرده بودم، اندیشه ای که به شناخت نرسه اندیشه نیست، اندیشه تبدیل مجهول به معلومه. خب تو فهمیدی با این رفتار غلط مجهولت مجهول شده بود، ولی اندیشه هم کرده بودی، اون اندیشه نبود، اون تفکر نبود، اون توهم. در مناسبات انسانی هم اینطوره، خللی که وارد میشه و نباید وارد بشه، بی احترامی که میشه، بی تفاوتی که میشه، دلخوری که ایجاد میشه و کذا، وقتی این رخ میده در ظهور نه در باطن، باید این رو سرش روی سر نخو گرفت، رفت در باطن. باطن کجاست؟ اونجایی که تو بگو ببینم شناخت داشتی نسبت به این جایگاه، نسبت به این طرف، نسبت به این حقیقت، نسبت به اینشان نداشتی دیگه. میگه داشتم، اگر داشتی این نمیشد ظهورش، اگر این شد ظهورش نداشتی. مدخل بحث همینجاست که حالا بحث انسان و مواجهش با انسانهای دیگه نیست، بحث انسان و مواجهش با پدیده ها هم نیست، بحث انسان و مواجهش با خودش هم نیست، بحث انسان و مواجه شدن با الله تعالی است. که وقتی انسان در مواجه شدن با الله تعالی دوچار ضعف و سستی و بیتوجهی میشه، اون نشان دهنده این است که در شناختش یه خللی وجود داره. خب و یه گاهی داره، مثل اینکه شما از الان تا 3 روز دیگه بغل این آقا بشین، یه آقای بغل یه آقا بشینه، هیچ سخنی با هم نگن، هیچ کاری نشه باشن، اصلا مشخص نمیشه آیا برای هم محترمن نامحترمن، باید یک گاهی رخ بده، گاه سخن گاه رفتار، اون وقت مشخص میشه. در مواجهه ما با الله تعالی هم یک گاهی هست، یک آوردگاهی هست، یک میدانی هست. این لو میده که آیا اندیشه تو نسبت به الله تعالی و شناخت تو نسبت به الله تعالی درسته یا نه. تفکر نبوده هستن، توهم بوده. اون کجاست؟ نشان دهنده این است که ضعف در معرفت و ایمان هست. حالا نمیخوام بگم هست، حتما هست، حضرت ختم مرتبت ضعف نداشته. ببین میخوام چی بگم، نمیخوام بگم این آوردگاه و این ابتلا نشان دهنده ضعف در ایمان و معرفت و اندیشه است. نمیخوام اینو بگم، میخوام اینو بگم این میدان که بحث رو خواهیم کرد در این حدیث جدید نشان دهنده میزان ضعف در اندیشه و شناخت. خب ضعف هست، ولی یه کسی خیلی ضعیفه در این لو میره، یه کسی خیلی ضعیف نیست، این حالت رو نداره، یعنی ضعف هست. این حالت نشان دهنده ضعف عمیق است در شناخت، یعنی در معرفت. این حالت نشان دهنده ضعف شدید است در اندیشه، یعنی تقریبا از مرحله توهم به مرحله تفکر نائل نشده، در همون مرحله توهم راه پیدا کرده به حقیقت علی ظاهرا. شؤونات مختلف هست، ولی این اوج همه شؤونات که انسان تو این قضیه میفهمه چه میزان ضعف در معرفت داره و چه میزان ضعف در اندیشه داره، که اینها منجر میشن به لو رفتن میزان ضعف در ایمان. اون کجاست؟ اون اونگاهی هست که انسان دچار ریا میشه، یعنی اون آوردگاه اسمش ریاست. در ریا این مسئله آشکار میشه که ای انسان، اون خدایی که تو انتخاب کردی شناختت به قدری مطابق با واقع نیست که اون خدای تو پایین تر است از خالق و مخلوقیست در کنار مخلوقات دیگه. حتی نترسو بگو خدای تو پایین تر از مخلوقات دیگر است. این خیلی، این اگر سر نخ رو بگیره برکت بالایی داره، اگر نگیره که به هلاکت میرسه. که این چه خداییه که تو انتخاب کردی و اندیشه کردی، ولی برای اینکه جلب قلوب دیگران کنی عبادت میکنی. اینو بشه ریا. حالا تعریف میکنیم، هم الله تعالی رو انتخاب کرده، هم میخواد با عبادت دل غیر الله تعالی رو به دست بیاره. خب حالا جایگاه الله تعالی پایین تر از مخلوقه یا نه؟ بگو هست. هست دیگه، الله تعالی گذاشته پایین، مخلوق رو آورده بالا، میگه این مخلوق از من خوشش بیاد. اینجا همون بحثی که در مقدمه کردیم میشه، در نوع مواجهه انسان با هر پدیده ای آشکار میشه میزان معرفتش. میزان معرفت تو به الله تعالی نه تنها درست نیست، نه تنها به اندازه نیست، بلکه کاملا غلطه. یعنی الهی رو تو داری میپرستی که حتی برش خودشیرینی نمی کنی، ولی بر مخلوقش خودشیرینی می کنی. گه به زبان این ساده‌تر نمیشه. این خدا رو بهش میگن خدای ذهنی، مخلوق نه خالق. کجا آشکار میشه؟ در بحث ریا آشکار میشه که من چه خدایی را میپرستم که جایگاهش پایین تر از مخلوق است. حتی بعضی ها جایگاه الله تعالیشون کنار مخلوقات دیگه است. نه، این کسی که ریا میکنه چون خودش رو اظهار میکنه برای مخلوقات دیگه، نه برای الله تعالی، این یعنی خداش پایین تر از مخلوقات دیگه هم است. اینجاست که میفهمد کل ریا این شرک. هر اون چه که اون ریای سگانه که حالا میخونیم، هر اون چه که به اسم ریا صادر بشه نشون دهنده شرک است در انسان، یعنی آشکار کننده شرک. ریا شرک نیست، هیچ چیزی اون چیز دیگه نیست. این که برخی ترجمه میکنن غلط میگه، کل ریا این شرک، میگه ریا همون شرک است. خب چرا اسم گوشن ریا، اسم گوشن شرک؟ اون باید در منطق این مسئله رو حل کنه که وقتی اینها کنار هم قرار میگیره، این دوچار این همانی نمیشه، بلکه این از همانه است میشه. یعنی چی؟ یعنی یک موجود کلی داریم به نام شرک، ازش دروغ میاد، ازش ریا میاد. حالا اینو داره میگه که این ریا آیا از توحید میاد یا از شرک میاد؟ میگه از شرک میاد. یعنی تو خدایی رو داری در کنارش خدایی هم داری، در کنارش خدایی هم داری، نه من را داری. به خاطر میگه کل ریا این شرک. حالا این حدیثی است که میخوایم بخونیم. شرک هم که ضد توحیده. حالا دقت کنید، ریا دقیقاً چیست؟ یک مسئله ای که مدام اهل مذهب باش درگیرن این است که مفهوم رو، یعنی واژه رو، مفهوم رو میدونن ولی تعریف رو نمیدونن. شاید بدتر از این رذیله علمی ما نداریم که من میدانم، مثلا بهش میگم که مثلا اون یک کسی به اون یک کسی میگه که به من محبت کن، بعد اون نفر دوم ازش بپرسه محبت چیست، بگه نمیدونم. این خیلی مبتلاه. مسئلهش هم مسئله اینه که از وقتی تعلیم در بین مذهبی ها تبدیل شد به تحلیل، این بلا اومد سرشون. تعلیمی نشدن، تحلیلی شدن. نه تحلیل بعد از تعلیم که عالیه، تحلیل قبل از تن. بهش میگه که او به این میگه ریا نکن، بعد اون نفر دوم میپرسه ریا چیست، نمیدونه. او به این میگه که من 10 سال از نماز شب میخونم ولی اثری ندیدم. اون نفر دوم بهش میگه که نماز شب چیست، چگونه است، بگه نماز شب دیگه. دستش از تعریف خالیه. جاهل تعریفش همینه. جاهل کسی است که دستش از تعریف خالیه، نه کسی که دستش از اطلاعات بره. اتفاقا کسایی که اطلاعات زیادی دارن عموما جاهلن، عموما جاهلن. تعریف. خب حالا ریا چیست؟ اینجا مهمه. ریا را هیچ کس به سادگی نمیتواند در کسی دیگر تشخیص بدهد. از اون جمله رضایی که به شدت بعیده کسی بفهمه یک کسی دیگه ریا که، حالا یه حکیم حاذقی باشه بفهمه. چرا؟ حالا تعریفش رو بگم میفهمید این چی؟ ریا تعریفش چیه؟ من از زدش میرم، یعنی اصلا اسفل میرم که اون احسن به خودش برسیم. ریا اظهار عبادت نیست، اظهار خلق حمیده یعنی اخلاق خوب هم نیست، اظهار عقاید و معرفت و اون چه که انسان میدونه هم نیست. حالا الان اینطوریه، یه کسی اگر بلند شه در جمعی، یه 20 نفری خوابه، یه کسی بلند شه اون گوشه نمازشایی بخونه، عمدتا در ذهن اینا میاد که اون ریا کرد. حالا اون نفر یک سکانس دیگه میخواد بلند شه بخونه، میگه که نکنه بگن ریا کرد، نمیخونه، همه اینا رو داشته باشه. اون نفر بلند میشه میخونه، میگه الان اینا میگن ریا کرد. هیچ کدام از اینها ریا نیست، چون ریا اظهار نیست. حالا من یه قدری میخوام فلسفه اظهارم بگم در همین اثنا. این اظهار رو بدونید چیه فلسفهش. اظهار عبادت نیست، دقت کن، اظهار خلقم نیست، من مهربانی میکنم، اظهار معارف و عقایدم نیست، بلکه ریا یعنی اظهار هر کدام از این ستا برای منزلت پیدا کردن در قلب یک کسی یا به اشتهار دیانت رسیدن. یعنی هر کدام از این ستا رو اگر یک کسی اظهار کنه که جایگاهش پیدا کنه نزد دیگران، اون ریاست. اظهار کنه که نمیخواد جایگاه پیدا کنه ولی میخواد بقیه بفهمن و اشتهار پیدا کنه به اینکه فلانی کارش درسته، این ریاست. یعنی انجام میدم که آشکار بشه من اینم قصدم. حالا تو قصد رو میتونی ببینی؟ پس نمیشه به یکی ریا کن. خیلی سخت میشه به یکی ریا کن. پس اظهار نیست ریا، اظهار بیجاست. نه بجا، اظهار بیجا یعنی چی؟ یعنی این سشن بایستی جهت قرب الله و توجه به الله تعالی بوده، این میشه بجاش. این میخواد جهت جذب قلوب، جایگاه پیدا کردن نزد دیگران، یعنی یا اشتهار، یعنی مشهور شدن به این که فلانی خیلی باصفا، یعنی این مهربانی میکنه که بقیه بگن خیلی مهربانه، ریاست. مهربانی نمیکنه چون مهربانه، بلکه مهربانی میکنه به اینکه من مهربانم، اون ریاکاره. در این حالت دقیقاً وجهه قلب متوجه دیگران میشه و چون متوجه دیگران هست نمیتونه توجه به الله تعالی پیدا کنه. برای همین الله تعالی اینجا میگه تو مشرکی، کل ریا این شرک. دقت کردی شو؟ اگر یک کسی این خارج دین باشه، خارج معارف باشه، این بیاد بگه که به زبان خودش بگه بنده هنوز دین ندارم، مفاهیم دینی رو آشنا نیستم، ولی این ریایی که شما بحث میکنید برای من جذاب بفهمم، اینو به زبان فلسفی بگید، ریا تفلسفش میشه اظهار بیجا و اظهار بیجا فی نفسه ایجاد شر میکنه. ببین یه قاعده است فقط ها، اظهار بیجا ایجاد شر میکنه، هر اظهار بیجای اظهار ایجاد شر میکنه در هر چیز. مثل اینکه یک کسی در یک جمعی یا به یک فردی اظهار یک کلمه یا کنه که اونجا جاش نیست، مثل اینکه این آقا خدای نکرده پدرش از دنیا رفته، بعد این هنوز قابلیت نداره اینجا بهش گفته باشه، باید کم کم باش قدم زد و براتش فلان شد، این بگه سلام علیکم، مرگ حقه و پدرت هم مرد، دروغ گفت؟ نه. اینو باشه که اظهار بیجا. یا پیش میاد یه وقت میشینن دوره هم از اجنه و کذا صحبت میکنن، اظهار بیجا ایجاد شرم کنه، دامنشون رو میگیره. وقتی توی جمعی، جمع علمی نه، جمع ساده لوحانی، از جن و اینا صحبت میکنم، این کلاغه رو بودوید برید دنبال کلاغ، خیلی خطر دار، گفت اسمشو نیار میاد. این قدیمی ها تجربه کردن که اسمشو نیار میاد، بله، وقتی که به شر باشه. در اون نامه 31 خیلی اینو صحبت کردیم، حضرت فرمود که سخن بیجا نگو، بعد تفصیل داد که فرزندم سخن بیجا قاعدش اینه، اون سخنی که درش خیر نیست نگو. حالا یه قلی میرزایی یه وقت رفته بود حمام، یک چیزی خورد تو کلش، این تا برسه به این نس تبدیل شده به یک کسی، اومد اون تو پشمالو بود، سیاه بود، فلان بود، سم داشت، نمیدونم رینگ اسپورت داشت، فلان داشت، همینجی تبدیل شد به این تبدیل. اون سخنا درش هیچ خیری نیست، بهش میگن اظهار بیجا. اظهار بیجا درش شر ایجاد میشه. حالا اگر اون سخن بیجا، اظهار بیجا مربوط با عالم اجنه است، شرش از جنس اجنه است، یه وقت میاد یه چشمکی بهت میزنه اونجا گیر میکنه، یه وقت اون اظهار بیجا، یه کسی ملق میزنه، یه کسی بلد نیست ملق بزنه سرش میخوره زمین، حالا شانس میاره که ضرب مغزی نمیشه، دفعه بعد ضرب مغزی میشه، اظهار نکن، چه اظهار بیجا میکنی؟ تو اون آخر بس عنوان میکنم که کسایی که اهل اظهار بیجان چی هست، دارم به زبان فلسفی ریا رو میگم. ریا به زبان فلسفه اظهار بیجاست، نه اعتقاد بیجا. و هر ایجاد اظهار بیجایی در شری هست. من گاهی اوقات بهم میگن، میپرسن، خودشون میگن، میگن که مثلا من حرف بیجا زیاد میزنم، یه وقت میخوام از عقب جانمونم یه وقت تیکه میندازم، بعد من میگم که حالا چرا میخوای اینو، چرا مشکل چی؟ میگه بعدش از خودم بدم میاد. آفرین، خیلی خوبه، این همون شر اظهار بیجا. هیچی نگو، سخنی نداری. و انسانی که سخن نداره خب خیلی شأن علمیش پایینه. انسانی هم که تا حرف میزنه همه سرش رو میگن اونور، یعنی شأن وهمیش بالاست. هیچی نگو، سیر کن. چون اگر نگی اظهار بیجا نکردی، شری درش نیست. ولی اگر بگی اظهار بیجا کردی، شری درش متوقف. حالا دقت، برگردیم به دین. ریا اون اظهار بیجایی است که برش یک شری متوقفه. حالا شر ریا چیه؟ جلسات بعد میخونیم. همینجا خلاصه بگم، این ریا به قدری خطرش بالاست که در همین اولین گام جهاد نفس در شأن تفصیل امام سلام الله علیه این رو آورده، به قدری خطرش بالاست. چون وقتی کسی اگه این ریا رو در اون مراحل اول درست نکنه، سالها میره جلو، بعد میبینه که همش ریا بود، نه همش بیجا بود و همش شرک بود. حالا اون رو جلسات بعد بهش میرسیم. ریاکار در حقیقت ظاهر عبادت رو انجام میده، اما در باطن پشت کرده به الله تعالی. دقت کنم چی میگم. تو مقدمه گفتم در مواجهه انسان با انسان گاهی اوقات بی احترامی میکنه، گاهی اوقات بی تفاوتی میکنه، خیلی بدتره. این در عبادت ظاهرا رو به الله تعالی است، در اخلاق رو به الله تعالی است، در اعتقاد رو به الله، ولی باطنا پشت کرده است به الله تعالی. برای همین ذات ذوالجلال تو مسئله ریا همون شأنی و قائل میشه که برای مشرکین قائله. یعنی میگه بدترین حال عالم را بنده جعل کردم برای مرائی. مرائی یعنی ریاکار، که اون حال ویله. باطن این حال ویل در برزخ و قیامت میشه جایگاه ویل که در جهنمه. در سوره ماعون آیه 4 فویلون للمسلین، ویل بدترین جا جهنم برای کسایی که نماز میخونن. حالا این ویل همه اونایی که معاد رو درش شناخت ندارن فکر میکنن همه چی اونوره. نه، معاد بارها بحث شده، باطن این صورت اینجاست. یعنی اون کسی که قراره بره جهنم الان حالش جهنمیست. مثل این که در اون شبای قدر میخونی اجرنا من النار یا مجیب، الان منو نجات بده. یا در اون جوشن کبیر خلصنا من النار، الان من در نارم. ناری که اینجا جلو پیدا کنه مثل روحیه که اینجا جلو پیدا کنه میشه بدن. روح در دنیا میشه بدن، حدوثش میشه بدن. نار در دنیا میشه حالت نار، یعنی همون کلافگی، پریشانی، بیقراری. بدترین حالت جهنمی ها ویله، همه چی رو سیاه میبینن. میگه فویلون للمسلین، که اگه اینا بی توبه برن میرن در ویل. این بدترین حال برای اون کسایی که نماز میخونن. بعد تو تعجب میکنی میگی نماز میخونن؟ میگه آره. حالا بگم کدوم نماز خونه؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، اونهایی که در نمازشون دچار سهون، بی تفاوتم به این نماز، سهلنگارم به این نماز. یعنی عبادتی دارن انجام میدن که کنه انجام نمیدن. بعد میگی آخه یعنی چی؟ حالا اینجا میگه الذین هم یراءون، اونهایی که با ریا نماز میخونن، ریاکارانی که نماز میخونن. و یمنعون الماعون، یه نشانه. این به بحث ما چی نیست، و یه نشانه شون اینه که بیشتر از اینکه اهل انفاق باشن اهل منع. دریغ میورزن از انفاق. رو برگردیم، الذین هم یراءون یعنی نه نماز خونا میرن در ور، نه اون کسایی که در نمازی وقت ذکری رو فراموش کنن. اون کسایی که اهل ریاءن نماز میخونن، چون نماز بزرگترین عبادت، الله تعالی این مستاق رو برده. و وای بر اینها، ویل بر اینها. بلای ریا بایستی با مجاهدت انسان از شرش خلاص بشه، و یعنی الله تعالی اون رو به حال خودش رها میکنه، چون این داره برای خودش عبادت میکنه، خودش هم باید رزق خودش بده، خودش هم باید پناه خودش بشه و الی آخر. تا آخر کسایی که از این ریا خلاص نشن تا آخر عمر در بدر این حالتن، یا دوست دارن به اشتهار و شهرت در این شئون برسن، یا دوست دارن با این عبادت ها و کارهای خوبی که میکنن جذب قلوب دیگران کنن. بعد انسان خاکستر میشه از این کسرت، پخش 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 استحقاک پیدا میکنه. چقدر مگه انسان قدرت داره در جلب توجه؟ شاید اولش بتونه، بعد نمیتونه این جلب توجه حفظ کنه، له میشه زیر این بار. چرا؟ چون توجه نمیتونه کنه به الله تعالی، الله تعالی هم به او توجه نمیکنه. الله تعالی به او توجه نکنه، اون سکینت نداره. حالا هی میره با جذب قلوب آرامش پیدا کنه، نمیتونه. هی میره با اشتهار به دیانت جایگاه پیدا کنه، نمیتونه. همواره هم خودزایگی داره، خودزایگی. به این فرد مرایی میگن کسی که دچار بیماری خوداظهاری شده. این در این روانشناسی غربی هم شأن داره، ولی نمیدونم باطنش چیه، که یه انسانی دچار بیماری خوداظهاری شده. میگن یه وقت از یه مرایی اهل ریایی پرسیدن چند سال اومدی عراق؟ گفت 20-30 سالی هست در عراق، هر روز روزم. یا کارا اینطوره. حضرت امام صلی الله علیه در حدیث دوم اربعین بعد از حدیث اول که عرض شد شأن کلی مجاهدت است، یعنی تمام جهاد به شأن اجمال در حدیث اوله، بعد تفصیل پیدا کن. در حدیث دوم به شأن تفصیل وارد میشن با ریا. دوباره بگم برای چی؟ برای اینکه خدای نکرده کسی نره جلو، نره جلو، نره جلو، حتی اهل به ظاهر جهاد نفس بشه، بعد یه دفعه ببینه که اینها رو انجام داده به دو علت: اشتهار پیدا کنه نزد دیگران، یا در دل دیگران جایگاه پیدا کنه. اگه سوال بشه پس چرا انسان دوست داره در دل دیگران جایگاه پیدا کنه، عرض میشه که جایگاه پیدا کردن نیاز فطری انسانه، ولی مؤمن تلاش نمیکنه جایگاه پیدا کنه. مؤمن اتفاقا تلاش میکنه اون جایگاهش کم بشه، هر چی قدم تلاش میکنه میره بالاتر. یعنی این نیاز ذاتی انسان رو الله تعالی به مؤمن میده، هم اشتهار پیدا میکنه، هم جایگاه پیدا میکنه در قلوب دیگران، ولی خودش نکرده. مرایی به حسب اون جهلی که در اندیشه داره خودش میخواد اشتهار پیدا کنه، به خاطر همین به اشتهار نمیرسه، جذب قلوب هم نمیکنه. متن رو بخونم کمک بشه. الحدیث الثانی سند متصل الى محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابی المغرا عن یزید ابن خلیفه قال قال ابو عبدالله علیه السلام کل ریا این شرک انه من عمل للناس کان ثوابه علی الناس و من عمل لله کان ثوابه علی الله. به سند مذکور یزید بن خلیفه از حضرت صادق علیه السلام نقل میکند که فرمود هر ریایی شرک است، همانا کسی که کار کند برای مردم میباشد ثواب او بر مردم، و کسی که عمل کند برای خدا میباشد ثواب او بر خدا. که ثواب رو فارسیش رو عرض کردیم، ثواب در زبان فارسی باید تحلیل بشه، اجر هم چیز خوبیه، ولی همون اجر معنویه. بهترین چیزی که از ثواب میشه گفت و فهم بشه پاسخه. یعنی هر عمل و عبادتی که انسان انجام میده اگر برای مردم باشه، مردم پاسخش رو میدن. اگر برای الله تعالی باشه، الله تعالی پاسخش رو میده. مثل اینکه اگر یک کسی صلات الالله بخونه تنها عن الفحشاء و المنکر، اون حضرت ناهی، وجود ناهی، پاسخ الله تعالی است به مسلی. یعنی یه موجودی رو به این در عالم باطنش هدیه میده که اون موجود که ناهیه در هنگام فحشاء و منکر او رو نهی میکنه، نهی میکنه، نهی میکنه. این میگه پاسخ. حالا که ثواب، ثواب ریاضی نیست، یک دو سه چهار تا داد، ده تا داد، ده بیست تا داد. ثواب یه پاسخه که اون پاسخ مؤثره در معنی ریا و درجات آن. شهر بدان که ریا عبارت از نشان دادن و وانمود کردن چیزی از اعمال حسنه یا خصال پسندیده یا عقاید حقه است به مردم برای منزلت پیدا کردن. ببین این فقط نشان دادن نیست، برای منزلت پیدا کردن در قلوب آنها و اشتهار پیدا کردن پیش آنها به خوبی و صحت و امانت و دیانت بدون قصد صحیح الهی. و آن تحقق پیدا می کند در چند مقام. مقام اول، بفرم، یعنی گاهی اوقات هست که این طرف میخواد یه چیزی از این سه شأن رو نشون بده برای اینکه یه کسی بفهمه که او این فضیلت رو داره. چرا؟ چون تکلیفشه، چون تکلیفشه. مثل اون سکنات که حضرت امام سلام الله علیه داشت، یا سکنات که برخی از شهدا داشتن. نباید صرفا گفت ریاه. تو مقدمه گفتم که ریا رو نمیشه در دیگران به این سادگی تشخیص. یکی از آقایون میگفت رفته بودیم با یک استادی کنار دریا، یا من رفته بودم دریا اوشون رو اونجا دیدم، یادم نیست. من میگفتم جست و برشون، من ازشون در مورد عرفان پرسیدم. گفتم این که میگن این کسی عارف میشه ارادش در طول اراده الله تعالی است، این چی؟ گفت توضیح داد و اینها، من قبول کردم. دوباره سوالاتم جوشید، گفت اصلا من غرق سوال شده بودم، همینطور سوالاتم میجوشید، ایشونم همینطور میدید ما واقعا انی سوالون سوالیم جواب. بعد آخرش به یک جایی رسید بس. گفتم یعنی ارادش اونجا در فعلیت یا در دعاست، در استدعاست یا در اجابت؟ همه بحثا رو کردیم و اینها. بگفت اون در فعلیت چی میخوای الان؟ گفتم چی بگم الان؟ میخوام ساعت، میخوام. اونجوری دستشو کنار در یه اینجوری کرد، یه ساعت داد تو من، یه ساعت مچی داد تو من. گفتم آقا برای من حل شد. بعد شون گفت خب ساعت بود. گفت نه دیگه، ساعتو بگیرین حل نمیشه، دوباره مجبور میشه. گفت خب باز خوده به کسی نکن. گفت بعد الان من رفتم، این چهار مردون قوم، یه ساعت فروشی بود، این طلبه بود. گفتم برو این ساعت فروشیه، اون وقتا هم به همش حیبه، این ساعت ژاپنی فکر کنم سیکو بود و این حرفا بود. گفت اینم سیکو بوده. گفت برم بگم این چیه ارزشش. گفت من رفتم و به این ساعت فروشی نشون دادم، گفت بله این سیکو اصله، خیلی هم خوبه. و کجا بردم؟ گفت این سیکو یه سریالایی دارن هر کدومش، اونه بذار اونو ببینم. و اینجوری در ربینش رو برد، این سریال رو دید. گفت اتماما منم یه سیکو دارم. در بود گفت وا اینم اصله، اینم فقط اینم چون سریالاشون یکیه. آقای خودش یه بحثی داره در انشاء بدن، مثل همون که سلمان گفت علی با من بود، فاطمه گفت با من بود، مقداد گفت با من بود، یه بحثه در انشاء بدن. بعد گفت اونو نگه داشتم اون ساعت. اینجا چرا این اظهارو کرد؟ حتی میخواست به قلب این یه اطمینانی بیاد. ولی این قصد، قصد الهیه، خودش میدونه حتما اینطور بوده. این کسی که چه این شأنی داره از حواس حالت میده، یه قصد الهی داشت. این در عالم رخ میده ولی خیلی کم، خیلی کم پیش میاد اینطور تکالیف که اظهار کنی، که اشتهار پیدا کنی، منزلت هم پیدا کنی، ولی قربت الله، این خیلی کم پیش. و آن دارای دو درجه است. اول آن که اظهار عقاید حقه و معارف الهیه کند برای اینکه اشتهار به دیانت پیدا کند و منزلت در قلوب پیدا نماید. حالا شما به روزش کنید. یه وقت با یه سازمان مذهبی میخواد کارشو انجام بده، یه اظهار مذهبی میکنه، حالا یه وقت میخواد به یه جای دیگه پیام بفرسته، اظهار غربی میکنه. عکسایی که میذارن بگن که ما عقایدمون اینه، به روز باید کردیم معارف رو. یه فضای مجازی داره بسم رب شهدای و صدیقین نوشته، یه فضای مجازی اون ور داره نوشته هیچ، نه خدا هست نه هیچ، خود هیچم هیچ. من اینا رو دیدم. ما این بعضی وقتا اشتباهی با اون خطش پیام میده، وقت میگه یکی دیگه هست، او یکی دیگه هست، فقط دنبال اون منزلت پیدا کردنه. مثل این که بگوید، حالا این بحث در ریای در معارفه که اوج ریاست، مثل این که بگوید من کسی را جز خدا مؤثر در وجود نمیدانم، یا این که من به غیر خدا توکل به کسی ندارم، یا بلکنایه و اشاره خود را معرفی کند به عقاید حقه. و این طور دوم رایج‌تر است، یعنی با کنایه ریا میکنه. مثلا صحبت توکل یا رضای به قضای الهی پیش آمد میکند، شخص مرائی با یک آه یا یک سرتکان دادن خود را در سلک آن جمعیت محسوب میدارد. ریاست. مرا جدله، مرا ریاست. مرایی با اون کسی که اهل جدله، جدل غیر احسن. مرایی یعنی اون کسی که ریا میکنه. امام میگه این حالا حالت دوم رایج‌تره، یعنی به کنایه ریا میکنن. یه نکته اینجا بگم که اگر کسی از قصدش مطمئنه که قصدش جلب قلوب و اینا نیست، چرا دیگه میره در وادی این که، البته ما یه هفته پیش یه جایی بودیم مثلا کربلا بوده، نمیخواد بگه اینا بین عوام هست، عوامی طورن دین رو گفتم. هانری کوربن همه حرفش این بود که ایرانی ها مراقب باشید دین و عرفانتون دست عوام نیفته. مثل اینکه رفته کربلا بعد جمع میکنه، الان باید یه حالتی بگیره، بگه هفته پیش ما یه جایی بودیم، جاتون خالی، ما که لایق نیستیم، از بین الحرمین اومدیم بیرون. خب از اول به کربلا بودم، چش کاری وقت تو قصدت به کربلا بود؟ به رفیقت بگو رفیقم من این چند میلیون کمک کردم به یه خانواده، نمیدونی چه حالی داشت. اگر مطمئنی تو قصدت اینه چرا نگی؟ تو خوبه. ببین بعد اگر دیدی نه ریا میشه، ریا خب برو درست کن، ریا میشه اینجوری نیست عمل نکن که اون مبدعش رو درست کن. اون چه اندیشه یه که تو رو چه شناختی به الله تعالی است که پیدا کردی بعد اللهت پایین تر از مخلوقه؟ نه اونو درست، هر وقت میای یه چیزی اظهار کنی میگی ریا میشه، خب اینو درستش کن دیگه ریا نشه. بعد اگه ریا نبود راحت بگو، خیلی راحت، خیلی راحت. درجه دوم آن که عقاید باطله را از خود دور کند و نفس خود را از آن تزکیه کند به قصد جاه و منزلت در قلوب، چه با صراحت لهجه باشد یا با اشاره و کنایه. مقام دوم و در آن نیز دو مرتبه است. بگه حالا تو مقدمه گفتم جهاد نفسم میکنه، نفسشم تزکیه میکنه، ولی اینجاش مهم، قصدش از این که این کارو کردی چی؟ قصدش این بود که در نزد بقیه مؤمنین عزیز بشه، جایگاه پیدا کنه. حالا گاهی این رو به صراحت لهجه میگه، یعنی برمیگرده میگه که من که همه تلاش ها میکنم، من همه سعی ها میکنم. امام خمینی نمیگفت این تو، من گاهی اوقات به این آقای میگم، میگن یه حرف میزنم میگن خودم. یا امام هیچ وقت نگفت همانطور که قول داده بودیم، امام هیچ وقت نگفت همانطور که، البته خدا، ولی ما هم این کارو کرد. این صراحته. یه وقت نه با اشاره و کنایه است. سه ای که من به آقا نگاه کنم بعد بگه که خب چی شده، بگم یه آثار خاصی در من نمیبینی، بگه نه، بگم خب برای مسئله میشه. مقام دوم و در آن نیز دو مرتبه است، یکی آن که اظهار خصال حمیده یعنی اخلاقهای خوب و ملکات فاضله نماید، و یکی تبری از مقابلات آنها نماید و تزکیه نفس کند بدان غرض که معلوم شد. یعنی این خیلی مهمه، یعنی اتفاقا یه عده از مرائی ها هستن میگن من اصلا بنده خوبی نیستم، ضد اون خصال حمیده، من خیلی بد اخلاقم، من خیلی بد نمازم، که قصدش چیه؟ در قلوب بره بالا. چه پیچید از این ریا. یه وقت یه کسی کفشه کسی رو جوف میکنه، این آدم میگه که الان من این وقتشه، حالا در ما طلب آقا نکن، آقا من هم یه بنده معمولی خدا هم. این امام میگه، یه تبری میکنه و ریا میکنه. یه وقت یه کسی نه بخواد کفش رو بپوشه، هی طول میده، اهم برمی، یکی میاد کفش رو بپوشه، نکنید آقا، آفرین، احترام گذاشتی به لباس پیغمبر. این اونم یا یه کسی نه جوری رفتار میکنه کسی کسی جرأت نمیکنه. نمیدونم یادتون هست یا نه، خدا رحمت کنه آجا مشتبه رو، بچه های چند نفری از من سوال میکردن اون وقتا جلسه ایشون شبهای قدر، برخی می اومدن حالا از شهرستان یا جایی، نمیدونستن یه اصولی داره. یه وقت حاج آقا میخواست بیاد تو یا قبلش میگفتن سلامتی تا، میگفتن سلامتی کل جمعیت، میگفتن هیس یادتونه، بعد اون طرف کوب میگه چند هزار نفر اونجا بودن، اقلا چند درصدش بود ساکت، یکی بغلش بود دهنش رو میگرفت، حاج آقا بر میگرده، مگه چی میشه، میخواستم بگم سلامتی علما، آقا بگی دهنش، عظمت اسلام، هیچ کسی هیچی حق نداشت، فقط همه بلند میشدن یه صلوات بدون اینکه کسی بگه برای عبول نمیدونم کزا. اصلا شما اینو میدونید که جاهلانه است، اگر بگی برای فلان خود صلوات دعاست و همه دعا هم درش هست، یه وقت هست شما میخوای حضرات معصومین رو واسطه قرار بدی، میگی انشالله اینها خوشبخت بشن صلواتتون، یعنی به حرمت محمد و آل محمد. اینها برایشون جان، چون رفته بودن جلسات دیگه میدیدن که اگه 10 تا هم صلوات بفرستن اون یکی آجا خوشش میاد، در حال یه تفقدی نمیده سمام شما اینطور برمیگشت. من تا آخرین روزهاشو یادمه که اون مسجدشون تشریف می آوردن جلوی در این کیسه ها در بازار می ذاشتن کفشا رو بذارن، اجازه نمی داد دیگه، این اواخر نمی تونستن خمشن، فقط به همین، حالا به زبان روز نمی دونم چی میگم، پیشکارش اجازه می دادن و کس با، یا نه نه یا اینه، یا اخ نه تو از اون ایجابی، از یه طرف سلبی، سلبیش هم ریاست، سلبیش هم ریاست. مقام این مقام دوم، حتی همه این مقامات رو امام بس خواهند داد، اینجا داره کلی میگه. مقام سوم که ریای معروف پیش فقها رضوان الله علیهم است، دارای همین دو درجه است، یکی آن که اتیان به عمل و عبادت شرعی کند، یعنی انجام دادن، فکر کنم در اربعین چند باری گفته بودم، یا اتیان به راجحات عقلی نماید. خب دوباره اینجا ببین، به قصد ارائه به مردم و جلب قلوب، چون که ذات عمل را به قصد ریا کنند، یعنی بحث فقهیه که این کل نماز رو قصدش جذب قلوبه، این یه شأن. یا کیفیت، میگن نماز قربة الله شروع میکنه ولی میبینه که اکبری اونجا نشسته داره گوش میده، یه صوتی و لحنی هم میاد. یا شرط، اگر فلان کس بیاد، اگر فلان چیز رخ بده، یا جزء آن رو، یعنی فقط قنوت رو. اتفاقا گاه ریا همون قنوته، میگه میره میشینه، من دیدم از اینها، یعنی خودشون گفتن که میگم دیدم، میگفته که من این مشکل رو دارم. وقتی این امام جماعته میگه من میشینم دعا حفظ میکنم، اصلا هیچ کس نمیفهمه چیه، بعد میخونم در قنوت، بعدش جوان ها میان سوال میکنن که اینی که خوندین یعنی چی، میگم آه به به بستری پنجشون با صحبت جوان کرده قنوت تخت سیاهه، باید مسئله بنویسی و حلش کنی، پس تو با الله خودت کی قرار داری؟ چه بهتر است باز خودش رو هر کی دعای خودش رو تو قنوت بخونه. یه امام جماعت اون یه قصدی میکنه، یه دعایی داره، همه باید همون قصد رو بخونه، چنان هم بلند میخونه که تو اصلا نمیتونی ها ارزقنی ورزق عیالی من فضله، که اون بچه عیال نداره که، اون قنوت چی بخونه؟ حکیم قنوت داشت. شاید یکی از حالتهایی که نماز رو شیرین میکنه اون حالتی است که انسانی بره برای مسئله هاش دعاهاش رو در مفاتیح پیدا کنه و حفظ کنه و بخونه. نمیدونی چه قوقایی میشه. گفت رفتم خدمت حضرت صادق علیه السلام، گفتم آه این قلب من میمیره، یعنی حالا عربیش اون رو میگه احی قلبک، یعنی به زبان ما دلم همش دچار قبض میشه، نشاطی نداره، اون حالت های قبض. حضرت هم سه مرتبه اینو بخون، اینو دیگه تو قنوت خودشه میگه، سه مرتبه در قنوت ها میخوندم خوب شدم، یا حی یا قیوم، یا لا اله الا انت، اسالو که انتوهی قلبی، اللهم صل علی محمد. اینو خون قنوت که همش این نیستش که همش یه چیز بخون رچیم بریم، اون یه گاه عجیبیه، همونطور که صلات اوج عبادته، یه جایی اجازه داده که تو مسئله خودت رو بگی نه مسئله دینت رو. سوره رو تو نمیتونی بگی، حمد رو تو نمیتونی بگی، رکوع رو تو نمیتونی بگی، همه شأن داره. یه جایی برخی از فقها هم گفتن حتی به زبان مادری میشه، حالا با مرجعتون رجوع کنید، ولی همشون در این اتفاق نظر دارن که در قنوت تو باید دعا کنی، یعنی بخوای. حالا چی بخوای؟ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. این کسی اینو میخواد، یه کسی یه شأن دیگه، یه کسی مادی میخواد، اللهم ارزقنی من فضلک الواسع الحلال طیب، رزقا واسعا حلالا طیبا، بلاغا للدنیا والاخره، سبا سبا هنیئا مریا. یه جوری به من رزق دنیا بده کیف کنم، هنیئا مریا، من غیر کد ولا من احد من خلقک، از دست کسی هم ندی، الا من فضلک، از یه جایی بده که من از خلق تو هم به خلق تو هم شرمنده نشه. و این گاه های قنوت رو همه رها میکنه، یه تا میاره بالا میره پایین. یا جزء آن را به طوری که در کتب فقهیه متعرضن، دیگر آن که ترک عملی کند به همون مقصود. حالا یه کسی دیگه عملی انجام نمیده، بله نفهم، یعنی اینو عرض کردن، سه جواهر. یه وقت هست این عملی را انجام نمیده به جهت جذب قلوب، بلکه عملی را ترک میکنه به جهت جذب قلوب. دیگران که ترک عملی کند به همان مقصود. و ما در این اوراق شرح بعضی از مفاسد هر یک از این سه مقام را بیان می کنیم و آنچه به نظر می رسد از برای علاج آن اشاره می نماییم به طریق اختصار. تا همینجا بس باش. بیشترین افرادی که در معرض این بلای خانمان سوز ریا هستند. اون کسانی هن که حالا چه به حسب تربیت، چه به حسب عقده‌های روانی در دوران طفولیت که اینها خیلی موثره، یا به هر حسبی، اون کسانی هن که برای خودشون جایگاه قائلن. چون جایگاه برای خودشون قائلن، مدام اشتباهاتشون رو تعویل میبرن، توجیه میکنن، یعنی فرار میکنن از حقیقت. اینو رابطهش رو ببینید چطوره. یعنی اکثر انسان ها هم همینطورن، یعنی دوست دارن بالا باشن نه پایین. پایین به معنای این که در ذهنشون بالا پایین درست میکنن، میگن اگر اونجوری باشم بالا هم، اگر اینجوری باشم پایین هم. خودشون در ذهنشون درست میکنن، نمیخوان خودشون باشن، میخوان اون چیزی که در ذهنشون ساختن اون باشه. چرا اینا در معرضن؟ چون بالا نیستن در حقیقت، یعنی در جایگاه خودشون قرار نگرفتن، خودشون رو در یه شأن و جایگاهی وهم میکنن. بعد برای اینکه اون وهمشون خراب نشه، ازش حفاظت کنن، دائم شروع میکنن جذب قلوب کردن، اشتهار پیدا کردن، با اینکه هیچ چیزی ندارن و یه جایگاه وهمی ساختن، میخوان اون حفظ بشه. بهترین کار چیه؟ ریاست، 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 ریاست. تو خیلی چیزا لو میره، در صحبت لو میره، در بازی لو میره، در مسابقه لو میره، در کتابت لو میره، در لباس لو میره، در همه چی میشه. واسه خودشون لو میره، نه واسه دیگران. یعنی یک علت این که ریا میکند انسان، مبناشو گفتیم، حالا علت این است که میخواد جایگاهش حفظ بشه. جایگاهی نیست، اون جایگاه وهمی که ساخته. کسانی که میخوان نزد دیگران منزلت پیدا کنن، کسانی هن که برای خودشون جایگاه قائلن. دقت کن، کسایی که میخوان نزد دیگران منزلت پیدا کنن، قبلش برای خودشون جایگاه قائلن. خب اسیر چی میشن؟ اسیر ریا. ولی مجاهدان نه، اولیاء الله نه. اینها برای خودشون جایگاه قائل نیستن، پس در پی منزلت پیدا کردن نزد دیگران هم نیستن، پس حتما به دام ریا نمیفتن. جام مرحوم علامه جعفری رحمت الله علیه اینطور بودن، از اینها بودن، یعنی از معدود کسانی که برای خودش جایگاهی قائل نبود. حالا جایگاه داشت یا نداشت؟ داشت، جایگاهی وهم نکرده بود. یه وقتی برخی جستی میگیرن که بزرگان یک دهم اون جست هم نداشته، برخی جوری خودشون رو دوست دارن که بزرگان یک صدم اونطور هم نبودن، برخی طوری وقتی اشتباهشون آشکار میشه بخواهن ازش فرار کنن که یک هزارمش هم بزرگان نه. خب اینه یارنش کنه. بحث جدال و مرا گفتم خیلی کم پیش میاد کسی خیلی متواضعانه به کسی بگه این اشتباه از من بود، پی بردم. او اگر مرد ملکه، اگر خانم ملکه است، اینطوره که میگه به اشتباه پی بردم، به اشتباه پی بردم. الان جعفر اینطور بود. زنده یاد آقای نجفی که از شاگردان ایشون بود، نقل میکنن که در کنگره 700 سال ملای رومی، یعنی میشد دهه 50، در دانشگاه تهران یک کنگره‌ای برگزار شد، کنگره 700 سال ملای رومی. بعد ما منتظر بودیم خب استاد ما یعنی علامه جعفری رو هم دعوت کنن. اینها دست اندر کاران، حالا یا به عمد یا به صف یا به هرچه، علامه جعفری که یک مولوی شناس برتر، در صدر بود در ایران، گفت این استاد ما رو دعوت نکردن و ما هم ناراحت شدیم. بعد گفت ما با ناراحتی اومدیم خدمت علامه و ناراحتی کردیم که آقا ما اصلا ناراحت کردیم شما رو دعوت نکردن، پس کیو دعوت میکنن؟ خب علامه جعفری خیلی مولوی شناس، از معدود کسایی که مولوی رو شناخته، نه شعر مولوی، بلکه شعر میشناسه، قافیه و عروض میشناسه، نه ملا رو میشناختن کار هر کسی نیست، ایشون مولوی رو میشناخت، یعنی این حکیم رو میشناخت، پس حکمت رو هم میشناخت. ما اومدیم و اظهار ناراحتی اینا کردیم و ایشون خیلی آرام به ما گفت که ناراحت نباشین، برین در کنگره از سخنرانی ها بهره ببرین، اگر مطالب خوبی بود بهره ببرین و اینها، اینقدر در پی شخص و نام نباشید. ایشون نقل میکنه که ما کم شرمنده شدیم و اینها، ایشون چون ناراحتیم در پی شخص و نام برید استفاده کنید. گفت بعد من رفتم اونجا جناب آقای ایشون هم استاد مینوی سخنرانی میکرد، واژه شناس نسخه شناس بود، سخنرانی میکرد، اومد در یه بحثی کعنک گیر کرده، گفت من به نتیجه نرسیدم که در اون بیت اول مثنوی بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند درسته به حسب نسخه، چون در نسخ این مختلف اومده، یا این درسته بشنو از نی چون شکایت میکند از جدا و از جدایی ها حکایت میکند، این شکایت و حکایت رو درش گیر کرد. گفت من به نتیجه نرسیدم که حکایت اول اومده یا شکایت. من اون معامل وای حالت خب حق هم داشت، یک کم اون شاید علامه جعفری بود. گفت تموم شد و اینها برگشتیم خدمت علامه جعفری و آقا گفت چه خبر؟ گفت من با حالت تمسخر و طنزی گفتم، این بود سخنرانشون، هنوز نمیدونست اول حکایت میکنن یا اول شکایت میکنن. گفت من یه اینطوری گفتم. او علامه غضب کرد، گفت کی بود؟ گفتم آقای مینوی بود. علامه گفت استاد مینوی یک نسخه شناس ممتازه، یک واژه شناس درجه یکه، و تو به حسب اینکه ناراحت بودی که استادتو دعوت نکنن، با حالت تمسخر و تحقیر رفتی در اون کنگره و به سخنرانی ها گوش دادی. میگفت ایشون میگفت منم سرمو انداخته بودم با چرا تمسخر میکنی؟ او به این نتیجه رسیده که هنوز معلوم نیست، اول حکایت و بعد شکایت، ما رو دعوا کرد. بعد میگه آخر که آرام شد گفت که آقای برادر اونجا که رفتی کنگره ملای رومی آوای نی رو میشنیدی یا نمیشنیدی؟ گفتم نه. گفت به حقیقت نی توجه میکردی یا نه؟ چون موضوع نی بود دیگه، نه حکایت و شکایت، یه درسی داده بهش. گفت نه توجه نکرد. گفت اگه در پی نی بودی، نه دنبال حکایت بودی نه دنبال شکایت، شما که عمری با مثنوید هنوز دنبال نی نیستید. نی یعنی حقیقت وجود. بعد چه توقعی دارید مردم؟ تو هنوز در پی حکایت و شکایتی اومدی، داری حکایت میکنی ماجرا رو و شکایت میکنی، ولی ملای رومی مثنوی رو گفته برای نی. میگفت من سرمو انداختم پایین گریه کردم و ایشون تفقدی کرده. این علامه جعفری اگه جایگاهی برای خودش قائل بود، این و این کنش رو انجام نمیداد. و این مدرنیته دقیقا برعکس اینها رو عرضه میکنه. تمدن غرب برعکس، مدت ها 300 سال در فرهنگ ماست، در علم ماست، در حوزه ماست، در دانشگاه ماست، تحت این عنوان که هر کسی در میزان علم خودش باید جایگاهی برای خودش بتراشه، لباس برای خودش بتراشه، کرسی برای خودش بتراشه. ولی در اولیای ما اینطور نبوده، اینها جایگاه برای خودشون قائل نبوده و چون جایگاه برای خودشون قائل نبودن اسیر ریا نمی‌شدن، و چون اسیر ریا نمی‌شدن بهشون میشه گفت موحد نمشرک. اللهم صل علی محمد و آل محمد.